را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
به ساعت سوم رادیو آزادی خوش آمدید. ساعتی برای گشت و گذار در عرصه های فرهنگ و تاریخ و اندیشه. پس از دو ساعت مرور بر خبرها و گزارش های سیاسی روز که در آن با اردوان نیکنام همراه بودید و اکنون من نازی عظیما شما را به دیارهای دیگر میبرم. به دیار فرهنگ و ادب و اندیشه. اما در ساعت سوم امروز برای شما چه داریم؟ در آغاز ساعت سوم به دیدار ایران می رویم و منظر ایران را از نظر یک بیگانه می نگریم. در برنامه دیدار از ایران نگاهی به سفرنامه های جهانگردان بیگانه که بر اساس پژوهشگر فلسفه سیاسی و تاریخ جواد طباطبایی تهیه و تنظیم می شود. از دیدار ایران در آستانه انقلاب مشروطه خواهی به زندگی یک روزنامه نگار و شاعر پرشور و مترقی نظری می اندازیم. همراه با سه پژوهشگر تاریخ و ادب به زندگی و مرگ میرزاده عشقی می پردازیم. در برنامه به یاد رفتگان و دوستداران. و سپس آخرین خبرهای امروز ایران و جهان را می شنویم. دوم قرن 19 در گزارش سفر کنت جولیان دروششوار اشرافزاده فرانسوی و دانش آموخته اقتصاد که از طرف دولت فرانسه در ایران مدت 6 سال به جمع آوری اطلاعات و بررسی اوضاع برای دولت خود مشغول بود و یادداشت‌های خود را از این سفر با عنوان خاطرات سفر ایران منتشر کرد. گزارش سفر روششوار آینه حکومت و نظام روبه زوالی است که در آن همه چیز رو به ویرانی دارد. و چنان که هفته گذشته دیدیم، او که خود اقتصاددان بود و از نقش امنیت و قدرت مرکزی در توسعه بازرگانی آگاه، نشان داد که چگونه قدرت مرکزی در مناطق عشایر نشین بی‌اعتبار بود، چنان که بختیاری‌ها حکم نماینده شاه را به هیچ می‌گرفتند و نیز به ویرانی تدریجی کاروانسراهای شاه عباسی اشاره کرد که دلیل عمده آن ناامنی راه‌ها و عدم استفاده کاروانیان از آنها بود، چرا که امنیت راه‌ها به دست راهزنان افتاده بود. در برنامه امروز کنت دروششوار بروز نزدیک انقلاب را در ایران پیش بینی می کند و از جمله دلایل آن به از دست رفتن فرصت های اصلاحات به دست حکومتی ناآگاه و نالایق اشاره می کند. دیدار از ایران، نگاهی به سفرنامه های جهانگردان بیگانه. آنچه در همه گزارش‌های سفرنامه نویسان اروپایی از ایران مشترک است، تأکید ویژه آنها بر خودکامگی نظام حکومتی ایران است. سفرنامه نویسان اروپایی با تجربه هایی که از تحولات پس از دوران رنسانس یا نوزایش در کشورهای خود دیده و آموخته بودند به ایران می آمدند و واقعیت های ایران را به محک تجربه کشورهای اروپایی می زدند. با پایان دوران سده های میانه دفتر امپراتوری مقدس که نظام سیاسی فراگیر امت عیسی مسیح بود بسته شد و دولت‌های ملی اروپایی جانشین آن شدند. سده پیش از آغاز جنبش نوزایش در ایتالیا شالوده دولت شهرهای مستقل با نظام جمهوری استوار شده بود. در انگلستان که نظام سلطنتی آن از دیرباز برقرار بود، میان سلطنت، اشراف و مطالبات گروه‌های مختلف مردم تعادل ایجاد شده و آن کشور را در مسیری هدایت کرده بود که در آغاز سده 18 ولتر آن را جزیره آزادی خواند. کشورهایی مانند فرانسه با نظام سلطنتی مطلقه و متمرکز اگرچه از این دگرگونی‌ها برکنار مانده بودند، اما به هر حال تعادل‌هایی هرچند ناپایدار و ائتلاف‌هایی از نمایندگان گروه‌ها و منافع و مطالبات آنها شکل می‌گرفت و نظام خودکامه را به سوی اعتدال سوق می‌داد. در ایران از کهن‌ترین روزگاران نظام سلطنتی برقرار بود. اما در دوره اسلامی به دنبال مهاجرت‌ها، یورش‌ها و استقرار اقوام بیگانه و البته آمیخته شدن نظریه‌های سیاسی بیگانگان با شاهی آرمانی ایرانیان باستان، دگرگونی‌های عمده‌ای در ساختار اجتماعی و اقتصادی و سیاسی ایران پدیدار شد و نظام حکومتی ایران بیش از پیش به خودکامگی گرایش پیدا کرد. در دوره ای از تاریخ ایران که با برآمدن صفویان آغاز می شود و با پیروزی جنبش مشروطه خواهی به پایان می رسد، نظریه سلطنت در ایران دگرگونی هایی پیدا کرد. اما در عمل با تحولی که در کشورهای اروپایی آغاز شده بود بیگانه ماند. سفرنامه نویسان ایران زمان خود را از سوی با دگرگونی های کشورهای اروپایی و از سوی دیگر با دوره های از تاریخ ایران که گزارش آن را در نوشته های تاریخی خوانده بودند مقایسه می کردند و از این رو ارزیابی های بسیاری از آنان با پیچیدگی های واقعیت سیاسی ایران سازگار نیست. دروششوار در گزارش خود از ایران از برخی ارزیابی‌های شتاب زده سفرنامه نویسان فاصله گرفته و با توجه به واقعیت‌های تاریخی ایران نظر رایج درباره سرشت نظام سیاسی را تصحیح کرده است. او در آغاز فصلی که درباره دولت و حکومت در ایران دارد بیان رایج سفرنامه نویسان را در این عبارت خلاصه می‌کند.
ایران را در شمار کشورهای خودکامه می آورند. شاه فرمان روای خودکامه است که آنچه اراده کند انجام می دهد، بیان که پروایی از کسی داشته باشد. چون این می نماید که جان و مال رعیت به اراده او وابسته است و مال و منال کشور نیز از آن اوست.
روششوار سپس به برخی از حوادث سده‌های متأخر تاریخ ایران که موجب از هم گسیختن سامان اجتماعی و سیاسی این کشور شد اشاره می‌کند. در گزارش او اشاره‌ای به حمله اعراب و یورش مغولان که زمینه نابسامانی‌های آتی را آماده کردند نیامده. اما به نظر ناظر فرانسوی سده‌های میان یورش افغانان تا استوار شدن شالوده فرمانروایی قاجاران دوره ویرانگر برای تاریخ ایران بوده است و در همین دوره بوده است که
کاخ‌ها به چپاول رفت. ظروف ساخته شده از فلزات گرانبها را گداختند تا از آن سکه بزنند. زینت و شکوه سده های پیشین برباد رفت و اعتباری که شخص شاه از آن برخوردار بود نیز یک سر نابود شد.
اشاره کند دروششوار به برخی از آسیب‌های یورش‌ها و جنگ‌های ویرانگر اجمالی است. او بنابر تجربه خود خوب می‌دانست که جنگ مهمترین حادثه سده‌هایی از تاریخ کشورهای اروپایی بوده است. اما این نکته پر اهمیت را نیز می‌دانست که در صورتی که نظامی کارآمد بر کشوری فرمان براند، می‌تواند به آسانی نیروهای بازسازی را بسیج و کشور را آباد کند. روششوار با بررسی دهه‌های عصر ناصری و دیگر فرصت‌هایی که در تاریخ سده‌های متأخر پیش آمده بود، دریافته بود که نه در نظام سیاسی و نه در کارگزاران حکومتی ایران اراده سیاسی برای بازسازی وجود ندارد و از آنان جز فوت فرصت‌ها کاری بر نخواهد آمد. روششوار می‌نویسد:
اگر بازسازی چند شهر ویران شده، زیر کشت آوردن مزرعه های رها شده، بازگشایی بازارهای بسته و خلاصه اگر جبران زیان های جنگ های خارجی و داخلی برای اصلاح امور کافی بود، این آرامش داخلی که از 40 سال پیش بر این کشور فرمان رواست، برای این گونه اصلاحات زمینه سودمند می‌تواند باشد.
کنت دروششوار گزارش خود را زمانی نوشته است که از برتخت نشستن ناصرالدین شاه بیش از 3 دهه گذشته است و از اندکی پیش از آن نیز به دنبال دوره طولانی یورش ها و نابسامانی های داخلی و جنگ های بی حاصل آرامشی نسبی در ایران برقرار شده است. در 4 دهه‌ای که روششوار به آن اشاره می کند، سیر دگرگونی ها در اروپا شتابی بی سابقه پیدا کرده بود، در حالی که در ایران این فرصت بازسازی نیز مانند فرصت‌های بسیار دیگر از دست می‌رفت و زمینه برای انقلاب آماده می‌شد. روششوار از بررسی اوضاع ایران این نکته را دریافته بود که اگر زمان مساعد برای اصلاحات فوت شود، چنان که در ایران شده بود، اساس نظام سیاسی دستخوش خطر خواهد شد و هر نظام سیاسی که زمان مناسب برای انجام اصلاحات را از دست دهد، به پیامدهای چنین شکستی گرفتار خواهد شد. ایران عصر ناصری در نظر کنت دروششوار یادآور فرانسه در واپسین سالهای سده 18 بود که راه انقلاب فرانسه را هموار کرد.
نظام سلطنتی امروز ایران به پارچه پوسیده شبیه است که وصله بر نمی دارد. تار و پود آن چنان سست و بیجان است که اولین وصله را تاب نمی آورد، به غباری تبدیل می شود و فرو می ریزد. وقتی این بنای پوسیده را وارسی می کنیم، خواه نخواه فرانسه سده 18 به ذهن ما خطور می کند.
کنت دروششوار، دیپلمات اشرافزاده فرانسوی، زمانی در ایران به سر می برد که هنوز سده ای از انقلاب فرانسه نگذشته بود و پیامدهای آن نخستین انقلاب بزرگ سیاسی فرانسه را می لرزاند. از این رو روششوار به عاقبت نامیمون خودکامگی در ایران حساس بود و یکی از نادر سفرنامه نویسان اروپایی است که در گزارش خود توصیفی از ایران در آستانه انقلاب را آورده و نظر دولت مطبوع خود را نیز به پیامدهای احتمالی آن جلب کرده است. دروششوار با تجربه‌ای که از انقلاب فرانسه و پیامدهای ویرانگران برای فرانسه پیدا کرده بود، بیم آن داشت که به دنبال بی‌توجهی به ضرورت اصلاحات، ایران در کام انقلابی افتد که فرانسه پیش از آن در آن فرو رفته بود. صد سالی به جلو می آییم و از نیمه دوم قرن 19 به نیمه اول قرن 20 و اوایل قرن معاصر می رسیم که در 13 تیر سال 1303 آن محمد رضا میرزاده عشقی، شاعر و روزنامه‌نگار پرشور و آتشین زبان و نوآور، در 31 سالگی ترور شد. به همین مناسبت بران شدیم که برنامه به یاد رفتگان و دوستداران امروز را به او اختصاص دهیم. بخش اول این برنامه را هفته گذشته شنیدید و امروز به بخش دوم آن می‌پردازیم. هفته گذشته در برنامه به یاد رفتگان و دوستداران همراه با ماشاءالله آجودانی و غلام حسین میرزا صالح، پژوهشگران ادبیات و تاریخ معاصر ایران ساکن لندن و تهران، به زندگی میرزاده عشقی، شاعر و روزنامه‌نگار مترقی دوران معاصر پرداختیم و بیشتر او را از جنبه‌های سیاسی بررسی کردیم. در برنامه امروز بیشتر به اهمیت ادبی عشقی و سرنوشت او می‌پردازیم و همراه با ماشاءالله آجودانی، پژوهشگر ساکن لندن، حسن انوشه، سرپرست دائره المعارف ادب فارسی در تهران و غلام حسین میرزا صالح، پژوهشگر تاریخ در تهران، می‌کوشیم در نور و نگاهی دیگر به تاریخ گفته‌های مربوط به قتل و مرگ او را از نو مرور کنیم.
به یاد رفتگان و دوستداران
هفته گذشته ماشاءالله آجودانی با اشاره به نظریات سیاسی عشقی او را هوادار ملیون و سوسیالیست ها و از مخالفان جمهوری شمرد. با این حال او را شاعری انقلابی و پیشرو و روشنفکری مدافع منافع ملی و آزادی خواهی و استقلال دانست. حسن انوشه در این باره میگوید:
یه حرفی یکی گفته که به نظر من بد نیست، که میگه بدون شک عشقی شاعر انقلابیه، ولی تصورش از انقلاب بر اساس یک جهانبینی وسیع از اجتماع، تاریخ و سیاست نیست. درباره همه چیز بسیار احساساتی بود، بسیار جدی بود، ولی با وجودی که این همه جدی بود هرگز بزرگ به معنی واقعی نبوده، ساده بوده، آواره بوده و به گفته یکم بسیار هم بی‌فرهنگی بوده.
که ماشاءالله آجودانی درباره اهمیت عشقی در روزنامه نگاری معتقد است.
ببینید، از نظر روزنامه نگاری به اعتقاد من کاری که عشقی کرده همین زبان ساده‌ای بود که در محدوده روزنامه به کار می‌گرفت، نمایشنامه‌های ساده‌ای که می‌نوشت، مطالبی که بیشتر با زبان شعارگونه مطرح می‌شد، همین منتهای سیاسی و همین عقاید سیاسی که طرح کردن برای شما، همین به سلام ملی خواهی و وطن خواهی و استقلال ایران و انتقادات تند و تیزی که از حکام خودکامه داشت، دولت مردان و سیاست مداران اصل خودش داشت، به زبان ساده و حتی به زبان به سلام شعارگونه در روزنامه مطرح میکرد و در نتیجه این روزنامه ها مورد پسند مردم در اون دوره واقع میشد و از این طریق در واقع شاید کسایی مثل عشقی به اصطلاح فراگیر شدن روزنامه خانی در ایران کمک بسیار و مؤثری کردن، یعنی با قلم آتشین خودشون، با قلم هیجان برانگیز به احساس آفرین خودشون مردم به روزنامه خواندن تشویق کردن و روزنامه خانی رو در ایران تا حدی جا انداختن و از این جهت من فکر میکنم که جایگاه خیلی مهمی در تاریخ روزنامه‌نگاری در ایران خواهد داشت.
بقیده حسن انوشه:
عشقی بعد من هنوز اون پختگی رو اصلا نداشته و روزنامه‌نگار بسیار حتاکی بوده و به همه کس و بند میکرده و به اونها بی‌حرمتی میکرده و شاید آخر سر جان بر سر همین تندروی‌های بسیار بسیار شدیدش گذاشته.
رابطه عشقی با جریان‌ها و اشخاص سیاسی و ادبی دوران خود چگونه بود؟ ماشاءالله آجودانی:
امروز اسناد خیلی مدون و مستندی در دست نداریم که مثلا از مکاتبات عشقی یا مراسلات عشقی یا روابط او با بسیاری از روشنفکران هم اصلش اطلاعات خیلی دقیقی در اختیار ما بذاره. ولی ما میدونیم که عشقی با عارف ارتباط نزدیک داشت، با ملک و شعرهای بهار ارتباط نزدیک داشت، مهمتر از همه با نیما یوشیج ارتباط نزدیک داشت. عشقی که از نخستین کسانی باشه که اهمیت کار نیما رو درک کرد و برای چاپ آثار نیما بهش کمک کرد و اینا نشون میده که همون رویه نوجویی و نوگرایی که در عشقی بود به اصطلاح علتی میشد که اون انگیزه میشد که اون بتونه به نیما نزدیک بشه. از یه طرف دیگه خب از جهت مسائل سیاسی با کسانی با مثل ملک و شعرهای بهار و حتی با مدرس با بسیاری از جریانهای سیاسی و ادبی اون دوره مربوط بود و ارتباط داشت. اما همه یاری که میگم در نظر داشته باشه که اون سن کمی داشت، به دست سن نوجوانی کشته شد، سن زیادی از این نگذشته بود که بتونیم ارتباط گسترده‌ای داشته باشه. این نوع ارتباط ها هم بیشتر ارتباط های عاطفی یا سیاسی بود که با جریان های روشنفکری عصر خودش برقرار میکرد، یا به علت مسائل سیاسی یا به علت مسائل ادبی. و من فکر میکنم اگر از این بابت نگاه بکنیم، ارتباط او با نیما شاید خیلی معنادار به نظر برسه. یعنی آدمی با نوجویه های عشقی طبیعی بود که بتونه دعاوی های نیما رو درک بکنه و در حمایت نیما قدمی برداره.
حسن انوشه نیز در این باره میگوید:
ملک و شعرهای بهار میدادم که مناسبات بسیار خوبی داشته و حتی بهار گهگاهی اشعار او رو اصلاح میکرده. شهریار هم با او دوستی داشته و اون تابلوی مریم رو خود شهریار در خاطراتش گفته که من اصلاحاتی داشت کردم در خودم و اونو بهتر کردم. با اینا میدونم ارتباط داشته. اما بالاخره عشقی اگر 17 سالگی شروع کرده باشه، همینطور که گفته شروع کرده باشه به کار روزنامه نگاری تا 31 سالگی، مورد فرصت زیادی هم نداشته که بتونه مثلا یه روابط اونچنانی با دیگران داشته باشه. یعنی خیلی زود شروع کرد و خیلی سریع هم غروب کرد.
درباره هنر شعری عشقی هنوز ارزیابی مهمی انجام نشده است. سوای دیوان عشقی که با تدوین و گردآوری علی اکبر مشیر سلیمی، مدیر مجله گلهای رنگارنگ و نامه مربی اولین بار در سال 1306 شمسی به چاپ رسید و تحقیقات اخیر شاهرخ مسکوب درباره او، از محققان خارجی که درباره او پژوهش کردند میتوان از منیبر رحمان مؤلف هندی، خانم ویرا کوبیچکووا محقق چک در تاریخ ادبیات ایران و تاجیکستان و دکتر فرانشیک مسالسکی ایرانشناس لهستانی نام برد. درباره اهمیت شعر عشقی به دو نظر متفاوت برمی‌خوریم. در حالی که بعضی از تاریخ نگاران ادبیات ایران او را از پیشوایان اصلی سبک نو در شعر فارسی می‌دانند و محمد تقی بهار او را یک پارچه قریحه و در شاعری توانا توصیف می‌کند، اما در این حال او را دارای معلومات چندانی چه در ادب قدیم ایران و چه در ادبیات جدید جهان نمی‌دانند. بهار او و عارف را شاعران عوام می‌نامد و غلامرضا رشید یاسمی در کتاب ادبیات معاصر ایران می‌نویسد: عشقی معلومات کافی در ادبیات نداشت و خود نیز عمدن از مطالعه آثار فصحای قدیم خودداری می‌کرد. میراث ادبی که از عشقی به جا مانده است کدام است و اهمیت آن در چیست؟ ماشاءالله آجودانی.
ببینید، اون چیزی که امروز ما در دست داریم در واقع کلیات مصور عشقی هست که این کلیات مصور عشقی آقای مشیر سلیمی مدت‌ها پیش تدوین کرد و ما گزیده‌های مختلف یا روایت‌های مختلف از این چاپ رو در سال‌های اخیر دیدیم. این کلیات در واقع مهمترین بهره میراث ادبی عشقی رو در بر می‌گیره. شامل نمایشنامه‌های عشقی، چه به نثر چه به نظم، شامل شعرهای عشقی، شعرهای قدیم عشقی به شعرهایی که به سبک دوره مشروطه سروده و این مجموعه به اصطلاح میراثی که از عشقی باقی مونده. این نمونه که امروز ما از مزاره عشقی در دست داریم به اعتقاد من از جهات مختلف اهمیت داره و اهمیت نخستش اینه که اگر امروز بخوایم یک شاعر از شاعران اصل مشروطه انتخاب بکنیم که ویژگی های انقلاب مشروطه یا نهضت مشروطه یا آرمان خواهی هایی که در اون نهضت وجود داشته و ببینیم که در شعر کدوم شاعر بیش از همه تأثیر گذاشته، به اعتقاد من در شعر عشقی. معنای این سخن من این نیست که مثلا عشقی از شاعری چون ایرج یا از ملک و شاعرای بهار بزرگتره یا پر اهمیت تره. معنای سخن من اینه که اگر به معنی واقعی کلمه ما تاریخ دوره مشروطه، ادبیات و فرهنگ دوره مشروطه رو بشناسیم، میتونیم بگیم تمام اون تلاش هایی که در مشروطیت ایران و پیش از مشروطیت ایران برای تحول ادبیات و دگرگونی شعر فارسی به طور نظری مطرح شده بود، عشقی اونها رو سعی کرده در دنیای شعر پیاده بکنه و در دنیای شعر اعمال بکنه. و در حقیقت به اعتقاد من فعالیت عشقی پیش زمینه مقدمه به اصطلاح کارهایی که به طور جدی نیما انجام میدن. البته اینا هر دو معاصر هم بودن، ولی خب خیلی از نوآوری هایی که عشقی انجام داده، مثلا یکی از شعرهای عشقی به نام برگ باد برده، یکی از نمونه های معروفی که عشقی در اون در واقع اون بنیاد شعر کلاسیک رو دگرگون میکنه. به این معنا دگرگون میکنه که یکی از مباحث نظری در شعر دوره مشروطه این بود که شاعر مسائل تجربیات شخصی خودش در شعر مطرح بکنه، دیگه از کلیشه ها استفاده نکنه. مثلا وقتی از چشم حرف میزنه دیگه نگه مثلا نرگس شهلا یا مثلا نرگس چشم، بلکه اون چشمی که میبینه حرف میزنه. یا مثلا نظر نو در ادبیات فارسی زلف سیاه بلنده، چشم سیاه مثلا منظر. حالا اگر معشوق طرف هم چشم آبی داشت، قاعدتا وقتی از چشم حرف می‌زدن زیبایی در نظرشون چشم سیاه بود. ولی ما می‌بینیم که با شعر عشقی تجربه‌های شخصی شاعران تازه وارد زبان و ادبیات ما میشه. اگرچه از نظر زبان بسیار ضعیفه، ولی نخستین تلاش‌ها نشون میده که شاعر داره مسائل عاطفی رو که خودش تجربه کرده به کار می‌گیره. مثلا در همین برگ باد برده از معشوق خوش اینجوری حرف میزنه، میگه به حکم اون که جسمی فرده اندامی رسا داشت، سپس بر روی ماهش دهانی خورد، گونه سرخ و چشمی قهوه سا داشت، چه شهلا بود نگاهش، فراز چهره خرما رنگی سوش، چه زیبا می فتادیم مو به هر دوش. این الان نمونه که براتون خوندم از معشوقی حرف میزنه که جسم فربه و چاق داره، میگه به حکم اون که جسمی فربه اندامی رسا داشت، دهان خود گونه سرخ و چشم قهوه سا داشت. معشوقی که چشم قهوه‌ای داره و از رنگ موش که حرف میزنه، فراز چهره خرما رنگی سوش، رنگ موش رنگ خرماییه. ما تا اون موقع این حرفا رو در شعر فارسی نداشتیم. رنگ مو همیشه رنگ سیاه بود، چشم همیشه چشم سیاه بود، چشم قهوه‌ای نبود. این نمونه‌ای که من الان براتون گفتم نشون دهنده این تلاشیه که عشقی کرد که مسائل شخصی و تجربه های عاطفی خودش رو وارد شعر فارسی بکنه.
حسن انوشه درباره اهمیت ادبی و شعر عشقی معتقد است که
عشقی شاعر نوآوری نبوده، فکر عمیقی در شعرش وجود نداره، تصاویر خوب وجود نداره، منتها شعری بوده که عوام رو به هیجان می آورده و اونا رو به حرکت می داشته، یا جای روشنفکری اون موقع مثل قهوه خونه ها و اونجایی که مردم می شستن و حرفای سیاسی می دادن در اونجا خونده، مثل اشعار سید اشرف الدین گیلانی بوده. در اون حد، تا سید اشرف الدین گیلانی که میدید که بیشتر فکراش از سابر بود، از خودش هم نبود. تا اون حد شعرش اهمیت داشته، کل آثار عشقی که میخونید چیز مهمی، فکر مهمی یا شعر مهمی توش پیدا نمی کنید. البته بحث کردم که بعد معتقدن که اگه عشق زنده میماند شاعر برجسته میشد، که من هم چه اعتقادی ندارم، بلکه بعد رفقای اون زنده ماندن و شاعر برجسته نشدن، از جمله خود سید اشرف الدین گیلانی، از جمله آرش قزوینی یا حتی فرخی یزدی.
اما ماشاءالله آجودانی اهمیت عشقی را از بعدی دیگر می نگرد، از بعد انعکاس مضامین مشروطه در آثار او.
به اعتقاد من اهمیت شعر او در اینه که تمام اون سرفصل‌هایی رو که در جنبش آرمان‌خواهی مشروطیت ایران یا در حقیقت در جنبش آرمان‌خواهی بخش عرف‌گرای مشروطیت ایران وجود داشت در شعرش منعکس میشه. مثلا عشقی همه جا با حجاب مخالفت کرده، از حقوق زنان دفاع کرده و دو منظومه مهمی که در دیوان او هست، یکی کفن سیاه سرنوشت زنان ایران رو تصویر میکنه، در رستاخیز شهریاران ایران هم به همین شکل، و بعد در یکی از همون منظومه ها میگه شن چه مرد یکی، بنده و زن یک بنده، زن چه کرده است که از مرد شود شرمنده، چیست این چادر رو بنده نازی بنده، گر کفن نیست بگو چیست پس این رو بنده، مرده دادن که زنان زنده به گور افکنده. و بعدم میگه با من از یک دو سه گوینده هم آواز شود، کم کم این زمزمه در جامع آغاز شود، با همین زمزمه ها روی زنان داز شود.
اما این مضامین مشروطیت که در شعر عشقی منعکس شده اند کدامند؟
این نوع صدایی که ما در شعر عشقی میبینیم صدای مشروطیت ایرانه، صدایی که در جستجوی اینه که زن از قید و بند و اسارت رها بکنه و سعی بکنه که نیمی از به صلاح ملت ایران وارد کار و تولید اقتصادی بشن و در سرنوشت خودشون مشارکت بکنه. و به همین دلیل در شعرهای عشقی ما میبینیم از منظر به اصطلاح آزادی خواهی در جستجوی آزادی و آزادی های لیبرالی که در اون دوره مطرح بود، یا فهمی که در اون دوره از آزادی وجود داشت، او هم از مدافعان این نوع آزادیه. ولی در ضمن فراموش نکنید چون در ادبیات مشروط خشونت امر مقدسی بود، انقلابیگری خونریزی امر مقدسی تلقی می شد، به شاعران هرچه انقلابی تر به اصطلاح پر اهمیت تر بودن، بخش مهمی از دیوان عشقی و منظومه هایی که از او در دسته همین خونریزی و خشونت رو تشویق می کنه. او در مجموع شاعر رمانتیک احساساتی بود و عواطف وطنخواهی و آزادی خواهی هایی رو که داشت به بیان بسیار تند و روشن و شعاری در ادبیات این دوره مطرح کرد.
مهمترین اشعار عشقی را میتوان چنین برشمرد: اپرای رستاخیز شهریاران ایران که در تأسف بر از دست رفتن عظمت ایران باستان است، نوروزی نامه که در آن نخستین آزمایش نوجویی عشقی را میتوان دید، رستاخیز، کفن سیاه که منظومه ای علیه حجاب زنان و مظلومیت زن ایرانی است، احتیاج، برگ باد برده که از نظر شکل و قالب و تعبیرات نوین و بی سابقه بسیار جالب است، و نیز ایدئال یا ستابلوی مریم که این آخری را بهترین اثر شاعرانه عشقی می شمارند. منظومه ایدئال را می توان چکیده عقاید شورشی و افراطی عشقی دانست که در مقالاتی چون عید خون و پیشنهاد خونریزی در روزنامه شفق سرخ انتشار داد. در این مقالات عشقی پیشنهاد می‌کند که هر 5 روز از سال به رسیدگی به حساب امنای قانون اختصاص یابد و هر کدام که خیانت به ملت روا دارد به نوشته او از زحمت زندگی او جامعه رهانده شود. او همچنین می‌نویسد باید طوری عقیده خونریزی را ترویج کرد که زنها اغلب به عوض مهریه از شوهرشان ریختن خون پلید و خائنی را بخواهند. عشقی خود ستابلوی ایدئال را بهترین نمونه انقلاب شعری این عصر می‌خواند و آن را دیباچه انقلاب ادبیات ایران توصیف می‌کند. عشقی صبح روز 12 تیر ماه در خانه خود هدف تیر دو ناشناس قرار گرفت. او را به بیمارستان نظمیه منتقل کردند. ملک الشعرای بهار که نماینده مجلس بود، دیدرنگ بر بالین او حضور یافت اما همان روز عشقی در بیمارستان درگذشت و بهار به مجلس رفت و اعلامیه مجلس ختم عشقی را منتشر کرد. مشاور آجودانی درباره تشییع جنازه عشقی و تعداد شرکت کنندگان در آن میگوید:
کسانی هم که در مورد مسئله مرگ عشقی مطلب نوشتن روی یک نکته‌ای که خیلی تاکید کردن تظاهرات مردم بود در تشییع جنازه او که میگن بیش از 30,000 نفر مردم جمع شده بودند و تا اون موقع بی سابقه بود.
اما غلام حسین میرزا صالح میگوید:
میگویند که در مراسم خاکسپاری عشقی که پس از سومین ترور سیاسی موفق در تاریخ ایران برگزار شد حدوداً بین 20,000 تا 30,000 نفر شرکت داشتند و باز گفتند که آن را عظیمترین اجتماع از این نوع تا آن تاریخ می دانند. این ادعا درست است و آمیخته به احساسات است و بهره برداری دستجات سیاسی از این نوع حوادث. بزرگترین اجتماع تا آن موقع مربوط به مراسم مشابهی است که در همان محل برای عباس آقای صراف قاتل عطابک که با تمهیدات سیدحسن تغییرزاده و حیدر مغلی صورت گرفت انجام شد. جمعیت تهران در آن موقع حدود 230,000 نفره و مراسم به عشقی هم در روز جمعه برگزار شد که معمولا جمعیت انبوهی از صبح تا ساعتی از بعد از ظهر روانه شاپورعظیم می شدند. بنابراین بخش اعظم آن جمعیت کسانی بودند که برای تفریح زیارت امامزاده و اهل قبور به آن ناحیه می رفتند. در حقیقت باید گفت پس از توزیع اعلان چاپی روز مراسم طرف منطقه بهار که در آن آمده بود عشقی مرد، هر کس بخواهد از جنازه او مشایعت کند فردا صبح بیاید به مسجد سپهسالار، لزوماً روزنامه‌نگاران، اقلیت سوسیالیست مجلس، شورای ملی و گروهی از علاقمندان در مراسم شرکت کردند و این تعداد نمیتونه که بین 20,000 تا 30,000 نفر برابر بشه.
نظر غلام حسین میرزا صالح را شنیدیم. حسن انوشه نیز نظر مشابهی دارد.
حتما از 200,000 تا 250,000 تا جمعیت بیشتر نداشته. رفتن 30,000 نفر آدم سر قبر عشقی حرف بعیدیه با توجه به اینکه اون موقع رضاخان داشت یکی یکیه قدرتمندان داخلی ولایات رو جمع میکرد و به مملکت امنیت میداد، بسیاری از روشنفکرها هم اون موقع جذب او شده بودن. خودتون هم میدهید دیگه، آدم هایی مثل فروغی و قاسم غنی و تغییرزاده و دیگران دیگه اینا به کلی ساکتن، حتی علی دشتی، به خاطر اینکه اینا فکر میکردن که این آدم که اومده به اون بلبشوی هولنگیدی که تو جامعه ما وجود داشته و ناامنی. من یه سفرنامه خود بودم از خاطرات قاسم غنی رو که میگفتن که ما میخواستیم از تهران بریم تا سبزوار، نمیتونستیم بریم و توی راه بالاخره ترکمن ها ما رو گرفتن. او گرفتاریه که داییش بستن به درخت و تیر باونش کردن و اینا گل خیابون که نمناک بود به زبون میگذردن که اندکی رفع تشنگی بکنن. خب بالاخره هم که امنیتی که به وجود اومده بود بسیار از روشنفکرها جذب اون شده بودن و حتی باش تبلیغ میکردم. به وجه اینکه 30,000 نفر در یه شهر 250,000 نفری به تشییع جنازه عشقی رفته باشن بسیار بعید.
هنوز روشن نشده است که عشقی چرا و به دست چه کسانی ترور شد. درباره اینکه چرا ترور شد پژوهشگران ادب و تاریخ معاصر ایران تقریبا اتفاق نظر دارند که
عشقی قربانی حرف و سخن خود شد و اینکه دائما تبلیغ خشونت میکرد. یک بار به شنوندگان خودش گفته بود: رفقا، باید به مردم منافع خونریزی را فهماند، باید طوری آن را ترویج کرد که زنها به عوض مهریه از شوهرانشان ریختن خون یک پلید و یا خائنی را بخواهند. حرف صحیح را سعید نفیسی به ما میگوید: اینکه عشقی مرد بسیار ساده زود فریبی بود و هر کس به او اندکی روی خوش نشان میداد میتوانست به نفع خود برانگیزد. جان خود را بر سر همین کار گذاشت. او هنر خود را حرام کرد.
اما اینکه به دست چه کسانی ترور شد؟
ببینید اشکی، خب داستانش که معروفه که ترور کردن. این که اسناد این ترور امروز واقعا مشخص باشه که کیا پشت پرده بودن و چه کسانی بودن، هنوز نمیشه با قاطعیت صحبت کرد. اون چه که ظن قوی هست این بود که به اصطلاح دولت سپهدار، سردار سپه در این قضیه دست داشتن، یا دولت مردانشون یا حکومت در اون دوره دست داشت. و بالاخره خب عشقی که از مخالفان سرسخت سیاسی بود و مخالفان جمهوری بود، مسئله جمهوری خواهی، و به همین دلیل میتونست قتل او انگیزه های سیاسی خیلی روشن و مشخص داشته باشه. ولی متاسفانه چون اینجور قتل ها همیشه مدارک و شواهد خیلی واضح و آشکار پس خودشون باقی نمیذارن که آدم با صراحت بگه که به چه دلیلی و با چه انگیزه ای این قتل صورت گرفته، اجازه بدین که من به همین مختصر اکتفا بکنم و بیشتر از این پیش نیایم تا اینکه اسناد روشن‌تری در اختیار ما قرار بگیره.
اگرچه طرح ترور عشقی به دست سردار سپه نظریه ایست که تاکنون بیش از همه مورد قبول مورخان و معاصران عشقی بوده است، اما حسن انوشه و غلام حسین میرزا صالح به این نظریه با دیده تردید می‌نگرند و نظریه ترور عشقی توسط رضاخان را صحیح نمی‌دانند. انوشه می‌گوید:
من معتقدم با توجه به که اکثر روشن فکرای اون موقع و اون آدم رو بالاخره نجات بخش میدونستم و از او با احترام فراوان، حتی مدرس هم که اومد با رضاخان مخالفت بکنه، مخالفت این نبود که با اون مخالفه، میگفت این آدمی که تونسته تا کل مملکت امنیت بده اینا رو جمع بکنه، چرا میخواید اون رو شاه بکنید و این قدرت ازش بگیرید؟ میگفت این آدم وقتی که میتونه اون کفایت داره که به عنوان فرمانده نظامی به همه جا امنیت بده، اونو شما تبدیل میکنید. بالاخره مطابق قانون اساسی شاه که اختیارات اونچنانی که نداشته، به معنی اون میگفت شما تبدیل میکنید به شاه، به یه آدم بی نقش تبدیل میکنید و این نقشی که الان داره ازش میگید. یعنی اونم حتی با این زبان با اون مخالفت میکرده. بنابراین به همین خاطر که حتی ترجیح میداده که مثلا احمدشاه برگرده و در ایران پادشاهی بکنه و رضا خان هم سردار سپه باشه تا بتونه به جامعه پاشیده ایران در واقع امنیت بده. و مخالفت او با رضا شاه تا اونجایی که من اطلاع دارم بیشتر اثر این بوده که میگفت این آدم شاه نکنید و اگه شاه بکنید از او سلب اختیار کردید، سلب قدرت کردید.
و غلام حسین میرزا صالح:
رضا خان سردار سپه در آن چند سال بعد از کودتا تا نشستن بر تخت سلطنت بسیار محبوبیت داشت. زمانی که احمدشاه با ارسال تلگراف از اروپا او را برکنار کرد، همه نگران شدند و اشخاص سرشناس چون مستوفی ممالک، مشیر الدوله، مصدق السلطنه، به نمایندگی از سوی آنان و مجلس شورای ملی به رودهن رفتند تا او را به سر کار بازگردانند. عشقی به جز نایب السلطنه با کسانی زدیت می‌ورزید که رضاخان هم با آنها مخالف بود. ایده فیکس عشقی در نظم و نثر و دکلمه و شیوه های دیگر مخالفت با پسران میرزا ابراهیم خان معتمدالسلطنه بود و عمل و اجره دستگاه عریض و طویل آن.
به نوشته یحیی آریان‌پور در جلد دوم از سباتانیما، عشقی عمری را با تنگ دستی و بدبختی و اندوه و اضطراب گذراند و بیرحمانه کشته شد و آثارش با یأس و بدبینی و آرزوی مرگ آکنده است. از این عمر سفله سیر شدم سیر، تازه جوانم ز قصه پیر شدم پیر. به نوشته یحیی آریان‌پور، عشقی جوانی بود خونگرم، میهم پرست، پرشور و بیقرار و آرام. از مرگ و زندان پروا نداشت و نه تنها هیچ سیاستمداری از نیش قلم او در امان نبود، بلکه به خدا و طبیعت و آفرینش نیز ناسزا میگفت. بشر یک لکه ننگی است اندر صفحه گیتی، سزد پاک ای زمین زندون برید جانور گردی. به نوشته از سباتانی ها، او به انتقاد بی‌نقش و هدف دست می‌زد و مردم را به پیکار مسلحانه با امپریالیسم و اصلاح اساسی زندگی دعوت می‌کرد و بی آنکه راه درست انقلاب و نتیجه آن را بشناسد دم از خون و خونریزی می‌زد.
عشقی در میان مردم محبوبیت هم داشت و اون شعری هم که سر قبرش نوشتند در مطلق عشق جز نکو را نکشند املا صفت هم از عشق را نکشند، دیدم شهیدی دانم، اون هم نشون میده که بالاخره یه دین را شهید میدونستن و او را مظلوم میدونستن.
جسد عشقی را مردم با احترام بسیار تشییع کردند و در ابن بابوی به خاک سپردند. بر سنگ مزار عشقی این را با ایران نوشتند: در مسلخ عشق جز نکو را نکشند، لاغر صفتان زشت خو را نکشند. گر عاشق صادقی ز کشتن مگریز، مردار بود هر آن که او را نکشند. و در پایان بررسی زندگی و سرگذشت میرزاده عشقی، جا دارد به تصنیف خون جوانان با صدای سیما مافیها گوش کنیم. تصنیفی با شعر و موسیقی عارف که همزمان و دوست عشقی است. تصنیف به زمان شنیدن خبرها رسیده ایم. آخرین خبرها را از بهمن باستانی می شنویم.
ارتش اسرائیل اعلام کرد تیراندازی به سوی فلسطینیان در شهر جنین امروز به اشتباه صورت گرفته است. در اثر این حادثه 5 فلسطینی کشته و دست کم 24 تن دیگر زخمی شدند. 4 تن از کشته شدگان خردسال بودند. مسئولان فلسطینی به خبرگزاری رویتر گفتند تیراندازی به سوی فلسطینیان زمانی صورت گرفت که آنان برای خرید نان به خارج از خانه‌های خود رفته بودند. بنابراین اظهارات فلسطینیان تصور می‌کردند که مقررات منع عبور و مرور که از سه‌شنبه گذشته با اشغال مجدد جنین آغاز شده بود برچیده شده. از سوی دیگر شب گذشته در اثر تیراندازی یک فلسطینی مسلح 5 اسرائیلی از جمله 3 کودک کشته و عده دیگر زخمی شدند. این حادثه در یک شهرک یهودی نشین در نزدیکی شهر نابلس روی داد. درگیری‌های مسلحانه در 24 ساعت گذشته در کشمیر افزایش یافت و نزدیک به 20 کشته و زخمی به جا گذاشت. گزارش‌ها حاکی است که در جریان درگیری مسلحانه بین نیروهای ارتش هند و گروه‌های مسلح اسلامی کشمیر که هند آنان را تحت حمایت پاکستان می‌داند، 15 تن از افراد مسلح کشمیری و دست کم 2 سرباز هند کشته شدند. همزمان جورج فرناندز وزیر دفاع هند به خبرنگاران گفت مذاکره با پاکستان امکان ندارد مگر اینکه پاکستان به امکان عبور و مرور به گفته او تروریست‌ها از داخل خاک خود به خاک هند خاتمه دهد. پلیس هند افراد حزب المجاهدین تشکیلات بزرگ مسلمانان مسلح کشمیر را درگیر در این خشونت‌ها معرفی کرده است. 2 انفجار در الجزایر باعث کشته شدن 1 تن و زخمی شدن بیش از 30 تن دیگر شد. به گفته شاهدان عینی یکی از این انفجارها در یک پارک تفریحی در غرب الجزایر روی داد که در اثر آن یک زن الجزایری کشته شد و انفجار دیگر در یک بازار خرید در همین منطقه 31 زخمی به جا گذاشت که حال 4 تن از آنان وخیم گزارش شده است. هیچ گروهی هنوز مسئولیت این انفجارها را به عهده نگرفته، اما پلیس الجزایر به اسلامگرایان تندرو این کشور مظنون است. اجلاس سران اتحادیه اروپا در سویل اسپانیا امروز به بحث و مذاکره درباره چگونگی اعمال محدودیت قاطع برای جلوگیری از موج مهاجرت غیرقانونی به اروپا گذشت. به گفته وزیر خارجه اسپانیا که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را به عهده دارد، در مقابله با موج مهاجرت غیرقانونی، کلیه سران اتحادیه اروپا اشتراک نظر دارند و تا فردا اسناد ایجاد همکاری مشترک مرزی و نیز قوانین مشترک حقوقی علیه این موج توسط سران اتحادیه اروپا امضا می‌شود. اسپانیا و انگلیس خواهان تحریم اقتصادی کشورهای مهاجرخیزی هستند که از پذیرش مجدد پناهجویان رد شده در اروپا خودداری می‌کنند. امروز همزمان با برگزاری اجلاس سران اتحادیه اروپا در سویل 2 بمب سنگین در جنوب اسپانیا منفجر شد. این انفجارها که در فاصله چند ساعت و به طور جداگانه از یکدیگر روی داد، عده‌ای زخمی به جا گذاشت. هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها را به عهده نگرفت، اما پلیس اسپانیا میگوید که تهدید تلفنی به عملیات مشابهی را از یک سخنگوی استقلال طلبان باسک دریافت کرده بوده است. در ایران اکبر هاشمی رفسنجانی از روحانیون با نفوذ حکومت ایران همکاری ایران و آمریکا در مورد افغانستان را نمونه‌ای برای همکاری‌های مشروط ایران با آمریکا ذکر کرد. آقای رفسنجانی که در نماز جمعه امروز تهران سخن می‌گفت تصریح کرد تهران سیاست ماجراجویانه در مقابل آمریکا ندارد و اگر آمریکا حسن نیت داشته باشد و در شرایط برابر با کشورهای دیگر قرار گیرد، ایران حاضر است همه گونه همکاری با آمریکا داشته باشد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی افسود افغانستان نمونه روشن این همکاری است و آمریکایی‌ها از تلاش‌های ایران در این زمینه ممنون بودند. اکبر هاشمی رفسنجانی در بخش دیگری از اظهارات خود به بحران خاورمیانه پرداخت و بار دیگر از عملیات انتحاری فلسطینیان دفاع کرد و این عملیات را به عنوان جهاد عده معدودی فلسطینی و موجد اضطراب در اسرائیل مورد پشتیبانی قرار داد. حکومت جمهوری اسلامی ایران و عراق تنها حکومت‌هایی هستند که با صراحت و رسماً از عملیات انتحاری فلسطینیان در اسرائیل اعلام حمایت کردند. یاسر عرفات رئیس حکومت خودگردان فلسطینی میگوید نیروهای خارجی با پرداخت پول به خانواده جوانان فلسطینی آنان را به عملیات انتحاری تشویق می‌کنند. آقای عرفات که با روزنامه اسرائیلی هارتس سخن میگفت به نام هیچ کشوری در اظهاراتش اشاره این نکرد. روز گذشته اریل شارون نخست وزیر اسرائیل حکومت‌های ایران، عراق و سوریه را از جمله کشورها و نیروهای یاری دهنده به موج عملیات انتحاری علیه اسرائیل خواند. و روسیه اتهام جنبش جهانی سبزها مبنی بر کمک به ایران برای ساخت سلاح اتمی را رد کرد. سازمان جهانی صلح سبز امروز با اعلام اینکه روسیه هنوز قراردادی با ایران برای انتقال زباله‌های هسته‌ای از ایران امضا نکرده است، از احتمال ساخته شدن بمب اتمی توسط جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرد. سازمان جهانی صلح سبز افزوده است که فقدان چنین قراردادی به ایران امکان می‌دهد که با استفاده از زباله‌های هسته‌ای به تولید پلوتونیوم که در ساخت بمب اتم به کار می‌رود اقدام کند. والری لبدف رئیس سازمان انرژی هسته‌ای روسیه با رد این اتهام گفت قرارداد امضا شده بین روسیه و ایران در پیوند با نیروگاه هسته‌ای بوشهر بازگرداندن زباله‌های هسته‌ای به روسیه را نیز در بر می‌گیرد.
آخرین خبرهای امروز ایران و جهان را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می‌شنوید. بخش بعدی خبرها را یک ساعت دیگر یعنی در ساعت 10 شب به وقت ایران از رادیو آزادی خواهیم شنید. به زمان خدا نگهدارگویی رسیدیم. با سپاس از شما که ما را همراهی میکنید و با سپاس از جواد طباطبایی، ماشالله آجودانی، حسن انوشه و غلام حسین میرزاساله همراه با بهمن باستانی گوینده و گردآورنده خبرها، کیان معنوی کارگردان فنی و با ایرج گرگین سردبیر برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، من نازی عظیما با شما خدا نگهدار میگویم. اما برنامه‌های رادیو آزادی همچنان ادامه دارد. ساعتی دیگر به رادیو آزادی بازگردید و برنامه‌های خبری و فرهنگی ما را بشنوید. بخش دوم برنامه فرهنگی رادیو آزادی نیز در ساعت 11:30 شب به وقت ایران با گردانندگی شیرین فامیلی پخش می‌شود. تا قرار روز آینده وقت و بختتان خوش. Thank you.